در سال روز 30 دی، روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای شاه در سال 57، میپرسیم آیا باز هم این تهدید وجود داره که انقلاب مردم ایران یک بار دیگه به سبک خمینی به سرقت بره؟ تو این زمینه چه تلاش هایی داره صورت میگیره و پشت پرده این قضایا چه هدفی پنهان شده؟ همینطور میپرسیم اساساً آلترناتیو واقعی و جدی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ همراه میشیم با آقایان حسین دایی الاسلام و محمد رضا مرادی که خودشون از زندانیان سیاسی شکنجه شده توسط دیکتاتوری پهلوی هستن. به شما آقای دایی و آقای مرادی خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که تو چنین روزی دعوت ما رو پذیرفتین. میخواستم ابتدا با شما آقای دایی الاسلام شروع کنیم که مشخصا توی همین روز، یعنی همین روز 30 دی، ولی در سال 57 همراه با آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان خارج شدین. آقای دایی میخواستم ابتدا برامون بگین که 30 دی تو تاریخ ایران چه جایگاهی تو تحولات سیاسی داره و چه عاملی باعث شد که رهبری جنبش مردم ایران تو سال 57 توسط خمینی به سرقت بره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون ایران آزادی و همچنین همه هواداران مقاومت و تبریک میگم این روزو و به طور مشخص درود میفرستم به اون مجاهدینی که در اون شب تاریخی آزاد شدن ولی در این 43 سال نبرد با رژیم خمینی به شهادت رسیدن و در رأس اونا مجاهد قهرمان زن والا مقام اشرف رجوی که در اون شب همراه برادر مسعود رجوی پاشون رو از زندان قصر بیرون گذاشتن و مردم اونها رو آزاد کردن. درود میفرستم به اونها چون اونها هستن که ادامه دادن اون راه رو و قیمت رو تو این سال پرداختن. اما در مورد 30 دی واقعا تحول بسیار مهمیه. خب ببینین وقتی سال 56 قیام شروع شد در ایران، اون قیام گسترده و بعد منجر شد به انقلاب در سال 57 و اون روزهای آخری که داشت و به اصطلاح به سمت سرنگونی رژیم شاه میرفت، مردم تو این انقلاب چی میخواستن؟ مردم آزادی میخواستن، مردم یک رژیم مردمی و یک رژیم آزاد میخواستن که از حقوق مردم دفاع کنه، ولی متاسفانه به دلیل سرکوب شاه و به دلیل اینکه همه آزادی خواهان طی سالیان در زندانهای شاه و یا در خیابونها به شهادت رسیده بودن و اون تشکیلاتی که دو سازمان مبارز و مسلحی که سازمان انقلابی که در سالهای 50 مبارزه مسلحانه رو در آخرین مراحل حکومت شاه پیش می بردند، اینها تمام کادرها و مرکزیتشون به دست ساواک شاه شهید شدند و یا در زندان بودند و به طور مشخص تشکیلات مجاهدین که اون پایگاه گسترده مردمی رو در ایران بعد از سالهای 50 به دست آورده بود، هم در اثر کشتارها و اعدامها و دستگیریها و هم به خاطر ضربه خائنانه که این جریان اپورتونیستی چپنما به سازمان مجاهدین زد، این سازمان در موقعیت اون موقع نبود که بتونه بیاد و اون نقشی که مردم ازش میخوان، نقشی تو انقلاب ایران در حقیقت صاحبان اصلی این انقلاب بودن، همونطور که خود پدر طالقانی هم بعد از دیداری که با برادر داشتن همینو که گفتن 4 خرداد، گفتن که پیشتازان بودن اینها، پیشگامان این انقلاب همین مجاهدین بوده که مجاهدین و همون مبارزین بوده که با خون خودشون راه باز کردن، ولی همه در زندان بودن. به همین دلیل آخوندها تونستن بیان و رهبری انقلاب رو سرقت کنن. واقعا کلمه سرقت رو باید خیلی بهش تاکید کرد، چون اصلا مردم ایران که اصلا دنبال آخوند و نمیدونم اینا نبودن، همین اینا جایی هم نداشتن. اونایی هم که تو زندان بودن سال 55 امسال نمیدونم کروبی و انواری و نمیدونم عسکر اولادی و لاجوردی و یه مجموعه از اینا که بودن سال 55 رفتن تو تلویزیون رژیم گفتن سپاس شاهنشاه و ندامت کردن آزاد شدن، رفتن که اومدن بیان در همین سرقت انقلاب شرکت بکنن. ولی اون جریان اصلی که در حقیقت مردم ایران و مبارزات مردم اینا رو از زمان مشروطه نمایندگی میکرد، اونها و تشکیلات مجاهدین در زندان بود. اهمیت سیده در این هست که در زندان باز شد، همونطور که در هواپیمای ایرفرانس باز شد و یک دیو هیولای بدتری از شاه و یک دیکتاتور و جنایتکار بدتری از شاه از در وارد شد، وارد صحنه ایران شد، ولی در نقطه مقابلش تقدیر خدا و تکامل این بود که در حال مسعود رجوی زنده بمونه و وارد صحنه بشه و مردم تونستن در اون شب درهای زندان رو باز کنن و مجاهدین، مسعود رجوی و تشکیلات که تونسته بود 7 سال با زیر فشار ساواک و زیر توطئه های جریان راست ارتجایی تو زندان و ضربه اپورتونیسم تونسته این تشکیلات و این کادر و تشکیلات مجاهدین حفظ کنه، اینها وارد صحنه ایران شدن. این به اصطلاح اصل داستان سیده‌ای هست، ولی نکته مهم اینه ببینید این انقلاب ایران تو همون موقع و همین الانش هم که یک انقلابی نیست که مثلا یه دفعه یک انقلابی اتفاق افتاده باشه، یک دو تا جریان، دو تا جنگ تو به اصطلاح ایران از زمان مشروطه تا الان ادامه داشته. یکی شاه و شیخن یه طرفش، محمد علی شاه و نمیدونم پادشاه قاجار و ناصرالدین شاه، بعد ملک شاه و بعدم رضا شاه اومد و پسرش اومدن، اینا بودن، بعدم خمینی و اینا اومدن. یک طرفش هم به اصطلاح انقلابیون مشروطه بودن که هم اون موقع به توپ بست محمد علی شاه، بعدم رضا شاه اومد که اصلا مأموریتش این بود که انقلاب مشروطه رو نابود کنه و ریشه‌کن کنه همه انقلابیون رو، بعدم رضا شاه. دو تا جریان بودن. اون جریان اصیلی که نمایندگی میکرد مبارزات مردم ایران همین مبارزان و مجاهدین که تو زندان بودن، اون روز اونا وارد صحنه شدن که این نبرد خودشونو، یعنی درست نقطه مقابل خمینی و آخوندهایی که انقلاب رو دزدیدن، اینا نماینده انقلاب ایران بودن، نماینده انقلاب ضد سلطنتی بودن. اهمیت سیده در اینه که اینا وارد صحنه شدن و این نبرد شروع شد که تا امروز ادامه داشته. جنگ هم که الان میبینیم ادامه همونه، هیچ فرقی نمیکنه، یه طرفش باز شاه و شیخه، یه طرفش هم مجاهدین هم و مردم ایران.
بله من میخواستم از بله سوال کوتاه میخواستم آقای دهلستان میگن که خلاصه از وضعیت زندان در زمان شاه هم بینندگان میگن که اگه ممکنه خیلی کوتاه بفهمید.
ببینید زندان های شاه تا از سال 49 که در حقیقت سازمان شریک های فدایی و شروع کردن مبارزه مسلحانه رو، بعدم مجاهدین دیگه، ساواک شاه و دستگاه سرکوب شاه تمام تمرکزش روی همین انقلابیون بود و ضربه زدن به اینا. زندان های زمان شاه خب پر شد، قبلا کسایی که توش بودن مثلا از کسایی که مونده بودن از قبل از دوران افسران حزب توده بودن، از مؤتلفه بودن، کسای دیگه بودن، یا مثلا کسایی که دستگیر می‌شدن بعد نهضت آزادی دستگیر شدن. همین پروسه‌ای که پروسه مبارزات مردم ایران نگاه کنیم، توی زندان هم همین جریان ادامه داشت تا اینکه فدائیه و مجاهدین وارد شدن. مجاهدین توی این 7 سال مهمترین نکته‌ای که در رابطه با مجاهدین توی زندان در این 7 سال و زندان شاه بعد بگیم، تشکیلات مجاهدین بود و وجود خود به اصطلاح مسعود رجوی، برادر مسعود که توی زندان‌ها بود که همه خوب می‌دونید شاه تمام اعضای مرکزیت سازمان، بنیانگذارای سازمان و مجاهدین و بسیاری از کادرهای برجسته فدایی‌ها و بنیانگذارشون همه رو اعدام کرد و ولی مسعود رجوی به دلیل تلاش‌هایی که خود دکتر کاظم در سوئیس کرد مانع شد، مانع اعدامون شد. فعالیت بین‌المللی و کمپینی که اونجا راه انداخت مانع شد و این واقعا لطف خدا بود. طی این سالا زندان ها تبدیل شده بود به در حقیقت تشکیلات مجاهدین و مجاهدین و ادامه مبارزه در خود زندان ها بود، در برابر ساواک شاه که میخواست این جریان ریشه‌کن کنه و نابود کنه، و بعد در مقابل جریان راست ارتجایی که از سال 55 توی زندان ها شروع شد، همین که بعدا تبدیل شد به همین آخونده و خمینی در مقابل این ارتجاع راست در مقابل انقلابیون و مجاهدین ایستاده بودند. مسعود توی سال اگه بخوام در یک کلمه بگیم، این 7 سال مسعود رجوی موفق شد این تشکیلات رو حفظ کنه، یعنی تونست انقلاب مردم ایران رو حفظ کنه. اگر این قطع میشد مبارزات مردم ایران تا سال 50 از مشروطه تا اون موقع اومده بود و قد شده بود، نیم بعد میخورد. مثلا فرض کنید به انقلاب سال 57 معلوم است چی میشد، همین وقایی که اتوش در اومد. ولی این جریان رو تونست حفظ کنه توی زندان. زندان ها به طور واقعی علی رغم همه سرکوبی وجود داشت، تبدیل به یک دانشگاهی شده بود برای انقلاب و برای آموزش. دانشجوهایی که دستگیر میشدن، هواداران مجاهدی که در سراسر ایران واقعا میلیون ها نفر بودن. وقتی سال 50 شروع شد اعدام بنیانگذارا، بعد دادگاه مهدی رضایی، دادگاه بنیانگذارا شروع شد، مردم ایران متوجه شدن یک چنین جریان انقلابی مسلمانی هست و بعدن توی زندانن. این کانون در حقیقت الهام به مردم و برای مبارزه مردم شده بود و این تشکیلات توی زندانا حفظ شد توی این 7-8 سال با تلاشی که خود بعد اونجا کردن، به رغم سرکوبی که بود و به رغم به سر شکنجه ها و اعدام هایی که بود. بیا حالا جزئیاتش یه بحث مفصل جداگانه ای.
بله، البته میدونیم که شما خودتون از مجاهدینی هستین که در دیکتاتوری پهلوی مورد شکنجه قرار گرفتین، که ان شاء الله اگه فرصت بود تو این رابطه هم خوبه که از شما بشنویم. اما آقای مرادی، می‌خواستم با شما ادامه بدیم. شما فکر می‌کنید همین تهدید سرقت رفتن جنبش مردم ایران که الان آقای دایی هم بهش اشاره کردن، گفتن خمینی جنبش مردم در سال 57 رو، اون انقلاب رو به سرقت برد، آیا فکر می‌کنید همکنون هم این تهدید وجود داره یا نه مثلا شرایط کنونی با سال 57 متفاوته؟ ارزیابی شما چیه؟
با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون و با هزاران تبریک نسبت به این روز تاریخی. من یه دو تا نکته راجع به صحبت‌های برادرمون که مطرح کردن بگم، بعد به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، وقتی ما صحبت از زندان‌های شاه می‌کنیم، زندان‌های شاه چه در اون زمان و چه انعکاسایی که در رسانه‌های مختلف و فضایی که در اون روزگار وجود داشت مساوی بود با شکنجه. در یه جمله براتون بخوام بگم، ما با سخت‌ترین و رعب آورترین شکنجه‌های بسیار سیستماتیک در زمان شاه در زندان‌های شاه مواجه بودیم، به صورتی که خود همین پاسدار محسن رضایی وقتی ازش می‌پرسن که شما این تجارب این همه شکنجه و بازجویی رو کجا به دست آوردید، میگه که بخش عمده‌اش رو ما از زندان‌های شاه به دست آوردیم. و خب بعدم که خب سواکی‌های زمان شاه رو به خدمت گرفتند و اون بر اساس اون مبنا و پایه‌های شکنجه‌هایی که در زمان شاه وجود داشت تونستن این دستگاه عریض و طویل شکنجه کنونیشون رو، این نظام، پایه‌ریزی کنه. به طور واقعی من وقتی که نگاه برمیگردم به اون روزها و نگاه میکنم به اون روزها، فی‌الواقع خب ما همیشه صحبت از این میکنیم که این نظام خمینی، نظامش جایگزین واقعی شاه، یعنی ولیعت واقعی شاه خمینی بود، چه از منظر سیاسی که خب دیکتاتوری کوچک رو به دیکتاتوری بزرگتر تحویل داد و در زندان ها هم تمام اسلوب ها و تمام جنایت هایی که در زندان های زمان شاه صورت می گرفت، شکنجه هایی که واقعا اگر جا داشته باشه ما دونه به دونه و مورد به موردش رو از صحنه هایی که خودمون با چشم دیدیم و خودمون توش بودیم به طور مشخص بخوایم تعریف کنیم، خب و واقعا هم جا داره که صحبت بشه، خب منتقل شد به این رژیم. نکته بسیار مهمی که من میخوام بهش تاکید کنم در زمان زندان‌های شاه اینه که الان خب زندان‌های شاه خوشبختانه نسلی که در زندان‌های زمان شاه بوده هستن، به عنوان سند، به عنوان مدرک. الان دو تا از زندانیان زمان شاه میارن در مصاحبه با شما حضور دارم به طور مشخص.
خوبه که من به بیننده‌ها اطلاع بدم که آقای دایی‌الاسلام که در همین روز در سال 57 از زندان خارج شدن و مهمون ما هستن. شما هم آقای مرادی به من اطلاع گفتین که قبلش از شما پرسیدم حوالی یک ماه زودتر
بود. ما برای یک ماه زودتر، ما 27 آذر، من خودم 27 آذر از اوین آزاد شدم و برادرمونم که خب منتقل شدن بچهای اوین به قصر و سری آخرم از قصر ما دیگه، ما آخرین سری مونده در اوین بودیم که برای 27 آذر ما آزاد شدیم. اما نکته دیگه که راجب سوالتون مطرح کردید که آیا تهدید به سرقت رفتن این جنبش در حال حاضر وجود داره یا وجود نداره، من چند تا نکته رو میخوام براتون بگم. ببین، وقتی ما انقلاب و یک قیام و یک جریان یک جنبش انقلابی نزدیک میشه به هدف، نزدیک میشه به رسیدن به موعد آزادی، نزدیک میشه به سرنگونی یک رژیم، طبعا اصلی ترین مسئله، صورت مسئله میشه مسئله جایگزین اون نظام و آلترناتیو. ببینید من برای این که شما سوال کردید، مقایسه کردید زمان شاه رو با زمان الان و میپرسه آیا امکان تکرار داره، من برگردم یک برای فهم بیشتر موضوع زمان شاه رو براتون توضیح بدم و اینکه چگونه سرقت شد. ببینید تا وقتی که بحث جنگ، نبرد، مقاومت و صحنه‌های خلص رزم بود، ما فقط و فقط در زمان شاه مجاهدین رو داشتیم و فدایی‌ها. تمام زندان‌ها پر بود از عنصر مجاهد خلق و چلیک‌های فدایی خلق. شکنجه‌گاه‌ها پر بود از این عناصر. کسایی که مقاومت می‌کردند و نام مقاومت رو و پرچم مقاومت رو برافراشته می‌کردند، این جریان انقلابی بودند. هیچ آثاری در اون روزگار از خمینی وجود نداشت. هیچ آثاری از این آخوندهای جنایتکاری که الان در حاکمیت هستند در اون روزگار وجود نداشت. هیچ آثاری از کسایی که اومدن بعداً صاحب این انقلاب واقعی ضد سلطنتی شدن وجود نداشت. هر چه بود در صحنه و خط مقدم نبرد مجاهدین بودند و سازمان چریکای فدایی خلق. ولی وقتی ما رسیدیم به آستانه 57، وقتی چشمانداز رفتن شاه بارز شد و برجسته شد، صورت مسئله یک شد آلترناتیو. صورت مسئله شد اینکه چه کسی جایگزین شاه بشه. از اونجایی که تمام رهبران جنبش به طور واقعی توسط شاه کشته شده بودند، به شهادت رسیده بودند، از صحنه حذف شده بودند
و یا از زندان بودند،
و به طور مشخص رهبرانی که الان صحبتش میکنیم، مسعود رجوی، رهبران واقعی جنبش در اون روزگار هم در زندان بودند و در حد فاصله 20 روز قبل از انقلاب 57 اینا آزاد شدند. در چنین صورتی خب استعمار در پیوندش با ارتجاع اون روزگار اومدن چه کردن؟ خمینی رو رنگش کردن، به عنوان رهبری به ملت چه کردن؟ تحمیل کردن و آثار چنین جنایتی شد 43 سال 44 سال رنج و مصیبت عظیم مردم ایران. اما نکته که پس بنابراین وقتی ما قانونمند وقتی نگاه میکنیم، وقتی یک جنبشی به سرمنزل مقصود میرسه، به نقطه پایانی خودش میرسه، صورت مسئله اون جنبش میشه چی؟ تعیین تکلیف مسئله آلترناتیو. در حال حاضرم به دلیل پروسه 44 ساله رزم و جنگی که این مقاومت و مردم ایران با این رژیم داشتن، به دلیل عبور و گذار از قیام‌های متعدد و به طور مشخص قیام‌های سی خرداد تا به الان و با تأکید روی قیام 120 روزه 124 روزه که الان ما در جریان هستیم، الان صورت مسئله اصلی، یعنی 127 روزی که الان توش هستیم، اصلی ترین مسئله آلترناتیوه. به همین خاطر ارتجاع و استعمار همه به دنبال این هستن که اگر این رژیمی که داره میره و قطعی هم هست که داره میره روشن شد جایگزینش کنه. به همین خاطر این توطئه ها روز به روز در اشکال مختلف در رنگ های مختلف هم الان هم به صحنه میاد. ولی من یک نکته رو میخوام به شما تأکید کنم. فرق بسیار بسیار مهمی بین الان شرایط الان با شرایط 57 وجود داره. در 57 گفتم بهتون تمام سازمان‌های انقلابی، رهبران انقلابی یا به شهادت رسیده بودن یا در زندان بودن. به طور مشخص مسعود رجوی رهبری مقاومت در زندان وجود داشت. ولی در حال حاضر اساساً یک مقاومت سترگ، یک مقاومت با تمام ابعادش در صحنه است و هرگز اجازه نخواهد داد که شغالی بیاد و دوباره به باغ و بستان مردم ایران ضربه بزنه. و اون روی سکش دو دنیای متفاوت هست بین مردمی که در اون سالها وجود داشت در ناآگاهی نسبت به اون رژیم که میخواست بیاد و در مردمی که الان در اوج آگاهی هستن. به همین خاطر تا این مردم در نقطه آگاهیشون هستن، تا این مقاومت هست، من میخوام به شما یک اطمینان خاطر بدم که امکان سرقت این رهبری در این مقاومت، در این مبارزه و در این جنبش وجود نداره.
بله آقای مرادی، الان شما اشاره کردین به همین موضوع، یعنی سرقت انقلاب و موضوع آلترناتیو و به هر حال تهدیداتی که وجود داره. اما من میخواستم هم نظر شما رو و هم نظر آقای دایی رو تو همین رابطه، یعنی هم به موضوع آلترناتیو بپردازیم و هم من تو فرصت کوتاهی هم که داریم یک کلیپ من خودم دیدم توی فضای مجازی، البته بسیار زیادن مشابه، ولی قسمت های از صحبت یک هموطن بلوچی، خانم بلوچ رو تو فضای مجازی بود، با هم ببینیم و بعد حول این موضوع با هم صحبت کنیم و نظراتتون رو.
بله خواهش می‌کنم.
سلام به اون دسته که به اصطلاح دلسوز مردم هستن ولی دارن در واقعیت کلاهی گشادتر از سال 57 بر سر ملت بلوچ و کرد و لور و ترک و عرب و کاسپیان میذارن. شما ای که کمپین راه انداختید، کمپین وکالت به پهلوی رو راه انداختید، آیا میدونید که چه بلایی بر سر ایرانیان دارید میارید یا نه؟ آیا معنی و تعریف وکالت دادن رو میدونید یا نه؟ فقط چشمسته دارید توی چاه میپرید. به جرأت میگم رأی هر بلوچ برابر با رأی کل ملت بلوچ، و رأی ملت بلوچ در خیابونها فریاد زده شد و محکم با اقتدار فریاد زدن، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، مرگ بر ستم کرد، چه شاه باشه چه رهبر. بلوچ های من با فقر سیستماتیکی بر اونها حاکم بود و ناخواسته و خواسته از تحصیل عقب افتادن، ولی سواد سیاسیشون از شمایی که دموکراسی رو دارید فریاد میزنید و برد میکنید و به خاطر مقاصد خودتون دارین از کلمه دموکراسی سوء استفاده میکنید و حتی توی توییتر هم دارین سانسور میکنید و هر چی که دلتون میخواد و بیان میکنید، حتی حاضر نیستید از دموکراسی که به معنای یه شاخش مربوط به آزادی بیان نظرات ما رو توی اسپیس های خودتون بشنوید. شمایی که بوی از دموکراسی نبردید، سواد سیاسی ندارید، سواد سیاسی شما از خواهران و برادران من در کف خیابون کمتره. چجور جرأت میکنید؟ از نظر ملت بلوچ این کمپین فاقد اعتباره. شمایی که در خارج نشستید حق تصمیم گیری به برای افراد داخل ندارید به هیچ عنوان.
بله، میدونیم که صحبت‌های مردم در فضای مجازی که امکان مطرح کردن و بیان دادن بسیار مشابه زیاده و این هموطنمون هم خیلی واضح فکر کنم همه چیز رو مطرح کرد، ولی آقای مرادی می‌خواستیم نظر شما و ارزیابیتون رو از همین فعالیت‌هایی که تو فضای مجازی داره صورت می‌گیره بشنویم و بعد هم از آقای دایی.
ببینید، به بهترین شکل ممکن من واقعا با هزاران درود به این زن قهرمان بلوچ که با در اوج آگاهی و اشراف انقلابیش و آگاهی سیاسیش به بهترین شکل به نظر من جواب سوالتون رو همین خواهر قهرمان ما از خطه قهرمان پرور بلوچستان جواب رو داد. در یه جمله اگه من بخوام براتون بگم، همونطور که توی سوال قبلی شما به شما گفتم، توطئه هست، 100% هست، ولی واقعیتی که وجود داره ما یک مردم قهرمانی داریم که 43 سال از نبرد با این رژیم عبور کردن، یک مقاومت حاضر آماده داریم که 43 سال در خط مقدم این با این رژیم در جنگ بوده. به همین خاطر این توطئه ها مثل کف روی آب میان و مثل کف روی آب هم مثل حباب میان و بعد هم میترکن. چرا؟ به نظر من به بهترین شکل ممکن مطرح کرد. این بازی ها، این کارنوال هایی که اینها به طور مشخص راه میندازن، این مسخره بازی ها اگه بخوام در یک عبارت بگم که راه میدن در فضای مجازی، وقتی که ریشه در دل جامعه نداره، وقتی ریشه در واقعیت جامعه نداره، وقتی ریشه در قیام واقعی نداره، خب همینه، اسمش همینه که الان مطرح کرد. آخه نمیشه یک قیامی در جریان 30,000 در کف خیابون دستگیر داد، 750 تا شهید در خیابون در همین قیام به طور مشخص داشتیم، چندین و چند اعدامی داشتیم، چند ده نفر همین الان زیر جوخه‌های اعدام دارن ثانیه شماری میکنن که نوبتشون به طور مشخص برسه. یک مقاومتی هست که در ما قبل این قیام 120,000 شهید داده، 30,000 یک نفر زندانی سیاسیش در سال 67 توسط این رژیم به شهادت رسیده، به صدها هزار زندانی در طول این 43 سال به طور مشخص داده. آخه چطور ممکنه تمام اینا رو ما بذاریم به کنار، بعد یه عده افرادی مثل قارچ در فضای مجازی در بیان بیرون مثل بالماسکه، بعد بیان چه کنن، به ادا اطوار در بیارن و خودشون رو معذب کنن به عنوان نمایندگان این مقاومت؟ مگه این مقاومت شوخیه؟ مقاومتی که 43 سال داره با این میجنگه، مقاومتی که این همه قهرمانی و حماسه ها داره خلق میکنه، مگه امثال این عناصری که فلواقع چی آدم بهشون بگه که هیچ ریشه‌ای ندارن؟ و به عکس اگه فرصتی باشه من بهتون جواب بدم، تا دینش دست در دست رژیم دارن برای حفظ این رژیم، چطور میتونن نمایندش بشن؟ من میخواستم خیلی واضح و روشن، من باز تاکید میکنم به صحبت‌ها و به بازگشت به همین نکاتی که این خواهر گرامی ما مطرح کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای مرادی. آقای دایی، شما این موضوع رو چطور میبینید؟ چه هدفی داره دنبال میشه؟
منم قبل از هر چیز واقعا درود میفرستم به این خواهر قهرمانمون، زن بسیار آگاه و شجاعی که همه حرف و زد، زبان مردم بلوچ و کرد و عرب و آذری و همه، واقعا فارس و همه، حرف همینه، حرفی که همین حرف زدش. ولی یه نکته قبلش بگم، صحبتایی که بعدن اون رضا گفت در مورد شکنجه های در زندان ها، خب خیلی کم گفته شده ازش، به دلیل اینکه ساواک شاه و به اصطلاح اون دستگاه شاه یه ذر منتقل شد به اصطلاح حکومت خمینی، اصلا چیزی نشد. ببینیم مثلا هر انقلابی میشه بعد میان قبلش، خب آقا این انقلاب چی بود، کیا بودن قبلش، کیا بودن قهرمانان مقاومت، کیا بودن، یک تقدیر از اون شهدای اون مقاومت میشه. مثلا فرض کنید حتی در جنگ جهانی دوم میان از مقاومت فرانسه، از مقاومت خودشون تقدیر میکنن. تو ایران چی شد؟ از همه روز اول وقتی آخونده اومدن فحاشی و تهاجم و شیطانسازی علیه همین به اصطلاح مقاومین و مبارزین و مجاهدین تو زندان ها، قیمت این انقلاب بودن، راه این انقلاب بودن، صاحبان انقلاب بودن، شروع شد. شماغدارا از همون روز اول ریختن دم ستادامون، همین امثال نمیدونم محسن رضایی و قالیباف و فلانی که الان سرکرده سپاهن، همشون چماغدار، همون لباس شخصی که الان هست، اون موقع لباس شخصی هر روز دم ستادا بودن، یا میرفتن این میلیشه ها رو میزدن، چاقو میزدن. ببینید اینجوری شد. بعد اون شکنجه ها، اون ساواک، اون داستان ها به جای اینکه رو بشه، الان ببینید اینقدر جنایت کرده، همینا چی شدن؟ طلبکار شدن، روشون زیاد شده. آخه کدوم انقلابی بوده، کدوم کشوری بوده که وقتی یک رژیمی مثلا سرنگون میشه بعد شکنجه گراش بیان دوباره طلبکار نمیدونم دموکراسی و تلویزیون درست کنن و بعد حرفای نمیدونم دموکراسی و اینا بیان بزنن؟ آخه چه ربطی به شما داره؟ آخه واقعا من اصلا بعضی‌ها تعجب می‌کنه، آدم اصلا تحمل شنیدنشو نداره. طرف بازجوی، یکی از بازجوی سرکه سران ساواک، نام رئیس اداره چندم ساواک بود، اومده بود تو یه دونه از این کلاب ها سو همچین سخنرانی میکرد سر دموکراسی و سر اونجا. آخه بابون تو چی کاره ای؟ تو خود شکی یکیشون یه نفر دیگه به جوابشون تو شکنجهگر بودی، تو چیز بود. ببین اینجوری شده الان، این داستانی که الان میگی ادامه همون جریان هستش. بنابراین و همین که میگم طلبکار شو اینا، چرا؟ به خاطر جنایات های خمینی و جنایات های آخوندا. این که اینا بتونن چیزی باشن، آلترناتیو باشن، نه، که رضا توضیح داد. ببینید اون موقع نبود، تو زندان بودن، اسیر بودن. اصلا علت این که این تشکیلات مجاهدین، علت این که شورای ملی مقاومت درست شد، یه آلترناتیو 43 سال داره تراش میکنه، اینی که دیگه اجازه نده حق و حقوق مردم، انقلاب مردم، خون مردم به سرقت بره و نخواهد رفت. نمونش همین حرفای همین خواهرم که میزنه. اینا نماینده واقعی مردم هن، نماینده مقاومت، اینا همینا. ولی اینا چیکار میکنن؟ شما بدونید همین که اشاره کرد خود رضا، وقتی بالاخره انقلاب، چطور توی انقلاب 57 ضد سلطنتی همه آخوندا و همه کسی که زن میترسن حرف بزنن ریختن تو خیابون، شدن همشون به اصطلاح رهبران انقلاب. خب الان هم اینا وارد میشن تو صحنه، ولی این الان توی این قضیه دستای دیگه ای هست. این مهمه، به همین دلیل باش بجنگی و افشا کنیم. خود رژیم یکیشه، اینا که کاری که نمیتونن بکنن در رابطه با رژیم، حرفایی که میزنن و فلان و سرنگونی و اینا، همه به اصطلاح ظاهر قضیه است. تای خط اینا که بر رژیم خطری ندارن که حرفی نمیخوام بزنم، ولی رژیم از این استفاده میکنه، میره پشتش، سایبریش میره، هشتگ و مشتگ و فلان اینا رو تقویت میکنه. چرا؟ چون اون خط اصلی، مقاومت اصلی، راه درستی که تو کف خیابون هست و داره پیش میره و اون رژیم رو تهدید میکنه، اینو منحرف بکنه. اونم چیکار میکنه؟ خب معلوم، اونم یه سری خط و خطوط استعماری هست، معلومه که نمیخوان یک مردم ایران به پیروزی برسن، حق حقوقشون رو بگیرن. خب میان نفرات خودشون رو، تلویزیون های خودشون رو پول میدن، فعال میکنن که بیان همین حرفا رو بزنن، لنگ و لگد بزنن به مقاومت. بعدن درسته کاری نمیتونن بکنن، ولی اینا رو باید افشا کرد. چرا باید افشا کرد؟ به دلیل اینکه در دوران حکومت آخوندی در این 43 سال اینا افشا نشودن، به عکس
انقدر اینا جنایت کردن آخونده، اینا هم طلبکار شدن انگار. آخه چه ربطی به دور از دموکراسی حرف میزنه از این حرفا؟ بابا جون تو خود شکنجگر بود، مثلا میاد حرف میزنه. بابا جون بابای تو خودش اصلا لب و اساره رژیم شاه ساواکش بود، همین شکنجه‌ای بود که میکردن، بازجوش بودن. این اصل شاه بود، رژیم شاه این حفظ میکرد، هیچ چی دیگه نبود. اصلا برین خاطرات من دیشب داشتم خاطرات این وزیر دربارش علم رو نگاه میکردم، میگفت که اعلی حضرت الان از دانشگاه گفتن اینجوری شده اینجوری شده فرانش دانشگاه، گفته که من خودم گفتم، گفتم بریم تو دانشگاه یه ذره بفرستیم ببینن رو بزنن، دانشجو اخلالگرم فلانا، خودش هم اعدام و سرکوب و فلان خودش میکرده. خب ببین اینا افشا نشده تو این 3 سال نشده، هیچم طلبکار شدن، اینا رو باید افشا کرد. آقا جون حرف شما چیه؟ کی هستین اصلا اینا؟ بنابراین ببینید این هشتک و مشتک و این حرفایی که میزنن اینا پوشوالایی که راه انداختن، ولی چند سود برندش رژیمه. از این زاویه باید خوب افشا کنیم اینا رو.
بله، بسیار سپاسگزارم از آقای دایی. آقای مرادی، الان چند بار هم شما و هم آقای دایی الاسلام صحبت از آلترناتیو میکنیم، من خواستم توضیح بدین اگه ممکنه که آلترناتیو واقعی که بتونه واقعا رهبری جنبش سراسری مردم ایران رو بر عهده بگیره چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
قبل از هر بحثی من یک توضیح سر آلترناتیو بدم. وقتی ما صحبت از آلترناتیو بکنیم، آلترناتیو یک مقوله‌ای نیست که بشه ساختش. یک کارگاهی رو ما داشته باشیم، بعد بریم توی اون کارگاه یا توی یک مؤسسه‌ای داشته باشیم یا یک شرکتی داشته باشیم، بعد اون افراد بشینن تو اون مؤسسه تو اون شرکت مثلا با هم بحث کنن، فرض کنن یک کارگاهی باشه، اتوش چیکار کنن، مثلا شامورتی بازی در بیرون از جیمج لا ترجی و به طور مشخص یک آلترناتیو اتوش به طور مشخص بد بیرون. وقتی ما صحبت از آلترناتیو میکنیم، مثل رابطه سر و بدنه، یک مقاومتی در جریان هست، یک جنگ و یک نبردی در برابر این رژیم در جریان هست، این نبرد یک بدنه‌ای داره، داره با این رژیم می‌جنگه و به طور طبیعی سر متناسب با خودش رو می‌خواد. اون سر متناسب با این بدنه انقلابی و بدنه قیام اسمش از آلترناتیو. آلترناتیو جریانی است که هدایت می‌کنه این بدنه مقاومت، بدنه انقلاب و بدنه قیام رو در مسیر درست به سمت سرنگونی. من می‌خواستم بس قبل از هر بحثی وقتی ما صحبت از آلترناتیو می‌کنیم، آلترناتیو یک مقوله دست‌ساز نیست. آلترناتیو یک واقعیت مطلق است که از دل، از قلب، از بطن یک نبرد و یک جنگ به طور مشخص بیرون میاد. خب حالا نکنید ما یه تابلو همین رو که میبینید، یه عده میان برای به قول معروف چه که تا دیروز صحبت از این میکنن، وقتی ازش سوال میکنن که آقا تو چجور میخوای این رژیم رو سرنگون کنی، ادعای سرنگونی داری که تا دینش دستشون ارتجاع و استعمار به طور مشخص سلطنت و ارتجاع در طول این تاریخ حداقل معاصر تا دینش همیشه با هم بودن، چطور میخوای فرض بگیم سرنگون کنی؟ اشاره میکنه به نیروی رزمنده من، همین پاسدارا هستن، نیروی رزمنده من همین بسیجی ها هستن و علاقه که اسنادش که هست همه میتونن برن چیکار کنن، با صدای خودشون چیکار کنن ببینن سر. خب این چطور میتونه ادعای آلترناتیوی بکنه؟ چطور میتونه ادعای سرنگونی یک رژیم بکنه؟ کسی که تا دینش اعتقاد داره به پاسدارا، تا دینش اعتقاد داره به بسیجی ها و تا دینش میگه که اگر من مخیر باشم بین انتخاب بین مجاهدین و این رژیم، قطعا این رژیم رو انتخاب میکنم، که انتخابش همین بوده و هست و انتخابش رو کرده، که اینطوری میان تو صحنه چه میکنن روی آلترناتیو، روی رهبری واقعی این مقاومت اینطوری چه میکنن، توطئه میکنن. اما شما سوال کردید که چه ویژگی‌هایی داره. وقتی ما صحبت ببین این یک بحث علمیه، یک بحث فنیه، یک بحث کارشناسیه. وقتی ما صحبت از آلترناتیو یک جریان انقلابی می‌کنیم، معنا داره، مفهوم داره. وقتی ما صحبت از آتش می‌کنیم، خب آتش پدیده‌ای است که می‌سوزونه، آتش پدیده‌ای است که نور داره، آتش پدیده‌ای است که گرما تولید می‌کنه و الی آخر. وقتی صحبت از آب می‌کنیم، نمی‌تونیم آب یک ویژگی حیات بخشه، پای درخت بریزی تبدیل به رشدش میده. اگر یک آبی داریم که ما پای درخت می‌ریزیم و یا می‌خوریم تبدیل به مرگ ما میشه، اون یه آب نیست، هر چیز دیگه از الی
سم نمون.
بنابراین وقتی ما صحبت از آلترناتیو می‌کنیم، آلترناتیو در دنیای منطقی، در دنیای کارشناسی، در دنیای کلاسیک معنا داره. یک آلترناتیو ویژگی‌هایی داره. یک باید رهبری مشخص داشته باشه، رهبری که رهبری کاریزماتیک، رهبری که امتحان خودش رو در ته یک بر مستر مبارزه به طور مشخص شاه کرده باشه، پس داده باشه. دوم، یک چیزی که ادعای آلترناتیو داره، باید یک سازمان رهبری کنند، یک تشکیلات رهبری کنند که اون مقاصد، اون آرمان یک مقاومت رو بتونه چیکار کنه، هدایت و رهبری کنه. چهارم، باید آلترناتیو داشته باشه، آلترناتیو سیاسی باید داشته باشه، هر هدف مشخص داشته باشه برای آینده.
طرح مشخص داشته باشه برای ما بعد سرنگونی، بعد به مردمش بگه که این جنبشی که الان ما داریم این رژیم رو سرنگونی میکنیم چی میخوایم جاش بذاریم، بعد آلترناتیو سیاسی داشته باشه. نکته بعدی که وجود داشته باشه ببین وقتی ما صحبت از آلترناتیو میکنیم بعد سازمان رزم در کف خیابون داشته باشه، بعد نیروی رزمنده داشته باشه، بعد کانون‌های شورشی خودش داشته باشه، بعد رزمندگان ارتش آزادی بخش داشته باشه،
یعنی بتونه خطش رو در خیابون
ها. بله. و نکته بعدی باید یک استراتژی درست برای سرنگونی داشته باشه. نمیشه نشست شاکت بگه که من با جنبش مدنی جایی که این داره روز به روز با رگبار و شکنجه و اعدام داره مردم رو تا کف خیابون جمع میکنه، ما میخوایم با استراتژی جنبش مدنی چه کنیم این رژیم رو برکنار کنیم. خب کشکی این حرفا، حرفا غیر واقعیه، حرفا باطله، حرفا پوچه رو هواست. پس یک آلترناتیو باید یک استراتژی واقعی داشته باشه که بتونه جنبشی رو و قیامی رو تو مسیر درست و مسیر درستش و ریل درستش این قطار رو به سمت سرنگونی چه کنه به طور مشخص پیش ببره. نکته بعدی پس صحبت از آلترناتیو کنیم، باید استقلال سیاسی داشته باشه، باید استقلال مالی داشته که وابسته نباشه به جریان‌های دیگه که براش خط تعیین نکنن، خطش رو فقط و فقط از کی بگیره؟ از مردمش و ملتش بگیره. یک آلترناتیو باید شناخته شده دیگه بین الملل، یه اعتبار بین المللی به طور مشخص داشته باشه. یک آلترناتیو وقتی ما صحبتش می‌کنیم ببین باید ببین وجهه مردمی داشته باشه، باید حمایت مردمی داشته باشه، باید مشروعیت مردمی داشته باشه. وقتی ما صحبت از سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان آلترناتیو، به عنوان تنها هماورد این رژیم می‌کنیم، شما نگاه کنید ببین تمام این موارد رو ببین چجور داره. آخه باید یک آلترناتیو قدمت مبارزاتی، سابقه مبارزاتی داشته باشه. حالا خواهش می‌کنم، حالا فرصت نیست، از شنوندگان عزیز تمام این ویژگی‌ها رو من بذارید در کنار این آلترناتیو، کسایی که ادعای آلترناتیو دارن، کسایی که ادعای ائتلاف دارن، ببینن سر سوزنی از این ویژگی‌ها رو دارن یا ندارن. اگر ندارن خب پوشاله، حبابه، نمیشه کلاه گشاد تو این شرایط سر ملت ایران گذاشت. ملت ایران کسی نیست که از این کلاه سرش بره و این مقاومتی هم وجود داره که نمیذاره این توته ها چه کنه، ملت خون بدن یه عده بیان چه کنن بهرشو ببرن.
بله، بسیار سپاسگزارم. متاسفانه به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم، اما خیلی تشکر میکنم از شما آقای دایی الاسلام و همینطور از شما آقای محمد رضا مرادی که در روز سی‌دی، روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی که خودتون هم در واقع تو همون جزء همونها بودین، به ما پیوستی و تو این گفتگو همراه ما بودید در این بحث. خیلی ممنون از حضورتون و خدا نگهدار.
تشکر.
خدا نگهدار.